قاوم مقاومت. درود بر شما که یا مهدی میگید. به نیابت از همه خانواده های مقاوم مقاومت، یا مهدی.
شنا ایرانیون جیشنا نحن المقاومون یا ایها الصهیون نحن المقاومون یا ایها الصهیون
محمد سلحشور از خمینی شهر، عزیز دیگری از خرم آباد، آقای مهدی کرکی درود بر شما. 0913-1620 جمال الدین جاننساری از اصفهان، پریسا و درسا علیزاده ساکنین و اصالتاً افغانستانی در شهر ری، موسا رحیمی از بجنور درود بر شما که یا مهدی میگید. مهدی نادری از کرمانشاه 0930-2056 نوشته لبیک یا مهدی. انشاءالله به برکت لبیک یا مهدی ها ثابت قدم بمونیم و لبیک یا مهدی بر زبان ما همیشه جاری باشه. به نیابت از تمام شهدایی که یا مهدی گفتن رو در میدان یا مهدی رو با ثبات قدم ترجمه کردند، یا مهدی.
حکام مسلمان صد مرتبه از واژه وجدان بنویسید، بر صفحه خونخواری صهیون پایان بنویسید، پایان بنویسید. صهیون بخانید شیطان بنویسید،
صهیون بخانید شیطان بنویسید. خانواده یزدانی نسوهی از سپان شهر اصفهان، محمد مهدی محمدی از مشهد مقدس 0938-3544، شمس علی فتوحی از کرج 0930-95-56 درود بر شما که ترجمه میکنید واژه به واژه ایرانیون جیشنا رو. انشاءالله که صهیون میشنود و صهیون روزی میفهمد که لبیک یا مهدی یعنی چه.
نحن المنتقمون، نحن المنتقمون.
محمد آریان مرادی 14 ساله از سنندج، فاطمه از ننوشتن کجا پیش شمارشون 9364-14 یا مهدی رو نوشتن انشاءالله به برکت نظر حضرت مهدی ثابت قدمی. مجید نصیحتی از رشت 0911-75-25 0937-35-46 عزیز دیگری آقای مهدی نیکخواه از ارومیه، درود بر شما که پیام میدید، درود بر شما که اعلام حضور میکنید از طریق پیام، درود بر شما که نام و نام خانوادگیتون رو پیامک میکنید به 30955. امروز حزب الله اعلام کرد شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل انتخاب شد. به نیابت و به یاد شهید سید حسن نصرالله یا مهدی. اما رسیدیم به بخش اول تحلیلی برنامه امروز دیدبان.
سخن سردبیر.
جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه و علوم شناختی، درود بر شما جناب آقای دکتر داوودی، وقت شما به خیر، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نمای اشتراک خدمت شما همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم خدمت از ماست. من که انقدر مشتاقم که تحلیل های مختلف رو بخونم، دوست دارم همه بخش تحلیلی باشه. این بخش سخن سردبیر شما باید بفرمایید که چه چیزی رو با هم دیگه تحلیل کنیم.
سلامت باشید. البته اصل تحلیل پیش شما هاست، ولی حالا ما هم
سلامت باشید.
مشقی می نویسیم به همین موضوع.
اتفاقا یک یادداشت بسیار خوب بنده از شما مطالعه کردم امروز پیرامون مواردی که باید بدونیم در مورد رسانه‌های بیگانه، تحرکی که دارن و هدفی که دارن. اگر موافق باشید میتونیم روی اون صحبت بکنیم، خلأ کبود یا هر چیزی که صلاح بدونید.
سلامت باشید. بعضی موضوعاتی که رسانه‌های بیگانه الان خیلی کوتاه بخوام عرض کنم، سه تا کار جدی رو دارن انجام میدن.
بله.
اقدام اولی که دارن انجام میدن استفاده از حالت انتظار برای مخاطبه، که این حالت انتظار به مرحله دوم پیوند داده میشه، یعنی نگرانی از سرنوشت، و نگرانی از سرنوشت به مرحله سوم منتشل میشه که بحث ترس مدام و مستمر رو در مورد مخاطب تجربه میکنه.
بله.
همه این شتا با هم دیگه به این معناست که رسانه‌های بیگانه دارن باب جدیدی رو در میدان در واقع باز میکنن، و این میدانداری جدید از حد فاصله عملیات در واقع احمقانه نظامی رژیم صهیونیستی در ایران تا اون زمانی که کیفیت و مدل پاسخ جمهوری اسلامی ایران مشخص بشه رو در واقع در بر میگیره.
بله.
این به شما داشته باشید. این یک مرحله ایست که در واقع نشانه های بیگانی بیشتر میترسن تا اینکه در واقع احساس قدرت کنن.
درسته.
من خواهشم اینه که حتما به این نکته ما دقت داشته باشید. مرحله ترس تابداری که نشانه های بیگانه درگیرش شدن الان وارد مرحله ای بره میشه که ما ازش تحت عنوان خلأ کبود یاد میکنیم.
بله.
خلأ کبود یعنی چی؟ اون لحظه ای که نفس یه نفر رو دارن میبرن دیگه داره کبود میشه.
بله.
یه خلأ ایجاد میشه که اون خلأ طرف به هیچی فکر نمیکنه، بشته به قدرت ذهنی و بدنی که داره یا میتونه خودش از اون مرحله خارج بکنه یا در واقع تشکیل میشه.
درسته.
جنس میدانی که الان مقاومت پیدا کرده علل خصوص فرم فرمایشات مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیرشون به انضمام مفهوم تحت عنوان پویا بودن مقاومت که امروز ما میبینیم شیخ نعیم قاسم حفظه الله میاد و در واقع دبیر کلی حزب الله رو در واقع به عهده میگیره و خداوند رحمت کنه همه شهدای مقاومت رو، خداوند نصر الله و اسماعیل هنیه و شهید شنوار رو. وقتی که این فرایند کنار هم دیگه قرار میگیره قاعدتا الان مخاطب باید مرده باشه، از ترس باید مرده باشه، اما مخاطب نه تنها نمرده بلکه داره به زمینیش هم ادامه میده، داره به اقدامات روزمرهش هم در واقع داره میرسه. پس این از نظر رسانه های بیگانه در حالت بدی قرار میگیره، بنابراین میره تو حالت در واقع خلأ کبودی که رسانه های بیگانه دارن. بنابراین خیلی باید دقت داشته باشیم که الان درسته که اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کرد، اما به دلیل اینکه نتونستن بیشتر از 48 ساعت این ماه عسلشون رو در واقع ادامه بدن، اون هم به خاطر رسانه های خودشون، بنابراین رسید به یه نقطه‌ای که الان رسانه های بیگانه نمیدونن با چه فرایندی باید برن جلو. برای همین یک موضوع رو ما ببینیم که از دیروز مجددا شروع کردن به بررسی کردن، مرحله دوم عملیات اسرائیل در واقع علیه ایران، این همون خلأ کبوده، یعنی میخواد با تمام توانش مخاطب رو از یک مرحله‌ای که نتونستن قرارش بدن من نگهش دارن به یک مرحله دیگه در واقع که به نفع خودشون تموم بشه سوق بدن، که خب قاعدتا در میدان یک امر نشدنیست. این دو به اضافه جمله آخر عرض بنده، شما اضافه کنید به شرایطی که امروز در امریکا هست، همین دو سه روز پیش یک آمار منتشر شد، نظرسنجی که خود امریکایی ها کردن، یک چهارم امریکایی ها در امریکا معتقدن بعد از انتخابات ریاست جمهوری اینها درگیر جنگ داخلی میشن. البته عدد رقم های خیلی مفصل تری داره، اما بدونیم که اگر رسانه های بیگانه نسبت به مسئله رژیم علیه ایران وارد مرحله دوم شدن، یه بخشیش شرایط به همیشه داخلی امریکا هم هست.
درست.
پس در واقع این محور داره جور به همیشه امریکا، اروپای شانی و نهایتاً خود رژیم رو در واقع یدک میکشه.
درست. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر علیرضا داوودی که همراه ما بودید، هم به عنوان سردبیر و هم به عنوان بخش تحلیلی که خدمتتون بودیم. برقرار و دیدبان بمانید برای مقاومت.
سلامت باشید. یا علی.
یا علی. خدا نگهدار.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شده.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم. ما هیچ لحظه از عمر ما راسپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم ما فکر میکنیم.
صدای استقامت تا پیروزی.
يمكن أن تخطئ في التقدير وترتكب خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران، قد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
اما بخش اول تحلیلی برنامه امروز دیدبان. موج جناب آقای دکتر علیرضا پورجعفری، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل رسانه. سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به دیدبان.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما و مردم عزیز و شریف ایران، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر پورجعفری، اگر رصد کردید که قطعاً هم ملاحظه کردید در رصدهایی که در ساعات اخیر احتمالاً داشتید، رسانه‌های بیگانه عملاً بعد از فرمایشات رهبری حفظه الله تعالی، به عبارت ساده بگم، دوباره سرشون گیج رفته، دست و پاشون رو گم کردن و طبق آن چیزی که امروز در دستور کار داریم و بررسی میکنیم، تمام تکنیک‌ها و کارکردهاشون یه جورایی به یک خلأی رفته و عملاً در حالت گیجی و خلأ به سر میبرن و این باز هم به واسطه حضور و کنش شخص رهبری حفظه الله تعالی اتفاق افتاده. فکر میکنید از چه تکنیک‌هایی دارن استفاده میکنن برای اینکه دست کم تو این خلأ، تو این فضایی که نمیتونن شاید مثل همیشه رفتار همیشگی رو بروز بدن و یا آتی رو در واقع طراحی بکنن، اون چیزی که همیشه دنبالش بودن، بر ذهن مخاطب اکثر بزنن، دارن بیشتر با چه تکنیکایی روی چه مواردی برجستگی ایجاد میکنن؟
ببینید، اون چیزی که از رصد رسانه‌های ضد انقلاب و حالا چه در فضای مجازی و چه در فضای رسمیشون به دست میاد، خب همونطور که هم اشاره کردید، بعد از فرمایشات رهبری اینها انتظاری همچین فعالیتی رو نداشتن و انتظار همچین صحبتی رو نداشتم. یه نکته من خدمتتون بگم، در گام اول حضور قهرمانانه رهبری در جلوی دوربین ها، چه در نماز جمعه نصر، چه در حالا یکی دو روز گذشته که ایشون سخنرانی داشتن، خود این یک پیام اقتداره که خب اینها نمیتونن این پیام اقتدار رو هضم بکنن، به دلیل اینکه خودشون و سرانشون از ترسوها و بزدلترین افراد روی کره زمین هستن که حتی با یک زمانی که خودشون هم عملیاتی انجام میدن به پناهگاه ها میرن، هم خودشون هم لشکر رسانه ایشون و هم در واقع افرادی که با اینا کار میکنن. نکته که وجود داره، یکی از دستور کارها و یا حال بهتر بگیم دستورالعملهای رسانه ای در غرب راجع به جمهوری اسلامی ایران و راجع به شخص مقام معظم رهبری اهریمن انگاری هست. یعنی اینها چه در وقایع 401 و چه در این طور این یک سال خورده‌ای که در از عملیات طوفان الاقصی و تقریبا نزدیک به 1.5 که از عملیات لبنان و اتفاقات دیگه‌ای که می‌گذره، اینها به دنبال اهریمن سازی هستند. لذا شما نگاه می‌کنید وقتی تولیدات محتوای اینها رو در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید، چه در تلویزیون‌هاشون چه در رادیوهاشون، عمدتاً متمرکز بر انگاره اهریمن انگاری هست، انگار که یک دستورالعمله. و خب طبیعتاً با اهریمن انگاری استفاده از هنرهای تدوینی، استفاده از متن‌هایی که حالا ما در رسانه‌ها و شما آشنا هستید بهش میگیم نریشن‌های بعضن با ضرب تند،
یعنی در واقع همش استفاده میشه یا برای جعل واقعیت یا برای ساخت واقعیت برساخته.
نوع نگاه، ما در پوشش خبری خب نوع نگاه روی کرد و در واقع چارچوب رسانه اهمیت داره. خب این رسانه ها در نوع پوشش های خبریشون اون اهریمن انگاری کلان روایتشون هست و حالا خورده روایت ها رو به شکل های هنری مختلف هنری عرض کردم، اهم از افکت های تربینی، نریشنی و و و و تکنیک های دیگه استفاده میکنن. این اولین نقطه ایه که در واقع ازش استفاده میشه. نقطه بعدی به صورت یک دستور عمل کلی و لازم الاجرا در این شبکه ها و رسانه ها استفاده از فیک نیوز ها و اخبار جعلی هست. و حالا ممکنه سوال بکنید که خب یا برای شنوندگان محترم این سوال پیش بیاد که چرا رسانه های رژیم روی آوردن به بحث فیک نیوز و در مقابله با قدرت پدافندی، قدرت آفندی جمهوری اسلامی ایران، قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، قدرت دیپلماسی جمهوری اسلامی که هر کدوم سرفصلی برای بحث و گفتگو هست، روی آوردن به بحث فیک نیوز. خب اینها با فیک نیوز در صدر اخبار دنیا قرار میگیرن. شما شاهد هستید که در ایامی که اینها مجدداً زاهیه رو با هدف به شهادت رسوندن شهید صفی الدین در واقع بمباران کردن، چه حجم فیک نیوزی رو برای سردار سرافراز سپاه اسلام سردار حاج اسماعیل قاهانی راه انداختن، یا بعدش حتی برای شهادت شهید یحیی سنوار هم همین اتفاق افتاد. خب این فیک نیوزها عمدتاً با هدف دستکاری در سیستم محاسباتی و ادراکی مخاطب همراه است. یک برآوردی شده بود که هر میزا هر کدوم از این رسانه‌ها در جریان شهادت شهید سنوار و در واقع اخبار دروغی که درباره شهادت سردار قاهانی منتشر می‌کردن چه تعداد، من داشتم نگاه می‌کردم، خیلی جالب بود که رسانه اتحادیه اروپا یعنی یورو نیوز هم به صفحه فیک نیوز نویس‌ها پیوسته.
اخبار جعلی به فارسی.
بله، اخبار جعلی که حالا من به درته باروی کرده سواد رسانه یعنی اگه بخوام بگم هدف از انتشار اخبار جعلی عرض کردم دستکاری در سیستم محاسباتی و ادراکی مخاطب.
بله.
حالا داشتیم در واقع با استفاده از این در واقع اخبار جعلی میخواد که بیاد و در صدر توجهات در افکار عمومی قرار بگیره، در افکار عمومی دنیا، هرچند که من باورم این هستش که به زودی زود هم این صد هم شکسته خواهد شد. یعنی الان این استراتژی اخبار جعلی و اطلاعات نادرست احتمالاً یه استراتژی کوتاه مدت برای اینها خواهد بود. شما نگاه میکنید در هلند، در انگلیس، در آلمان دانشجوها، اساتید دانشگاه اعتراض میکنن، نشون میده جهان بیدار شده. این شعار نیست، اتفاقی که داره میفته.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر پور جعفری عزیز، روزنامه نگار و کارشناس حوزه رسانه. دیدبان بمانید برای مقاومت.
خواهش میکنم، زنده باشید.
سپاسگزارم، ممنونم از شما.
خدا
نگهدار شما. اما شما دیدبانی های عزیز که دیدبانید برای مقاومت، برای اینکه آماده باشیم برای لشکر صاحب از زمان، باید دیدبان کرمهای لانه کرده در شناختها باشیم. در آستانه 13 آبان ای لشکر صاحب زمان، آماده باش، آماده باش.
حس می کنم نگاه که نزدیک ظهوری، ای نور که تابه شده دلتنگ ازانت، مردان جهادن همه منتظرانت، این لشگر عشقت که پر همت و عزمت، عشاق همه یک به یک آماده رزمت،
مردان جهادت، عشاقت، همه یک به یک آماده رزمن. 0905 20 55. آقای زین العابدین جوانشیر از کرج، آقای غلامرضا بافرانی، احمد آل احمد از بابل، 0917 73 82، محمد مهدی قائمی از سپاهانشهر، 0910 14 29، آقا مهدی 65 ساله از روستای ویان، آقای باقری از همدان، آقای خانم رایجی از گرگان، طاهره روناسی از اصفهان، 0991 13 15، آقای جعفر حیدری و پسرشون امیررضا و امیرعلی حیدری، درود بر شما که عهدتون رو تجدید میکنید، درود بر شما که در دیدبانی ثابت قدمید و مزینید به یا مهدی.
این آل سعود آینه مکر یهود است، چون روز فرج محلکه آل سعود است، آن روز که مکه شود آزاد چه زود است، آن روز که مکه شود آزاد.
درود بر شما که از طریق 3955 اعلام حضور می کنید در لشکر جهانی حزب الله، لبیک یا مهدی و یا مهدی میگید. میدونید که دیدبانی نقطه مرکزی شناخت درسته و با شناخت درست میشه سرباز درستی بود. پس شما که دیدبانید سربازانی هستید که هم دیدبانید هم میتونید کارهای دیگه در سربازیتون برای مقاومت انجام بدید. درود بر شما که لبیک یا مهدی میگید، به 3955 اعلام آمادگی میکنید که لشکر صاحب زمانید.
ای اهل حرم میر و علمدار می آید، ای اهل حرم میر و علم ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش
درود بر شما که واژه به واژه اعلام آمادگی میکنید. از صبح تمام پیام های شما رو مرور کردم. غیر از اخلاص، غیر از ایمان و اقتدار چیزی نیست. وقتی نام و نام خانوادگیتون رو کنار یا مهدی قرار میدید، کنار لبک یا مهدی قرار میگید، شما دیدبانان 0939-6901 آقای کامبیز حاجی حسینی، عباس علی عبداللهی، نبی الله کریمی، اکبر فریادی از نسیم شهر 0939-6901، آقای ابوالفضل محمدی نیک از قرچک ورامین 0912-3350، درود بر شما که با یا مهدی ثابت میکنید، به جهان ندای استقامت تا پیروزی رو با این موج میفرستید که با آل علی هر که در افتاد ور افتاد. رادیو مقاومت 13:50.
نقاب قاب
جناب آقای دکتر عابد اکبری، کارشناس روابط بین الملل، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به دیدبان بخش تحلیلی دوم نقاب قاب.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو مقاومت.
بسیار سپاسگزارم. من خیلی مختصر بخوام خدمت شما عرض بکنم، با توجه به اینکه رسانه رو شیطان بزرگ استفاده می کرده و خواهد کرد برای اینکه این نقاب و قاب رو همچنان حفظ بکنه، مبنی بر اینکه داعیه های حقوق بشر، آزادی بیان، هر چیزی که درست خوبه، با جعل واقعیت، با ایجاد واقعیت های برساختی، هیچ کس متوجه نشه که آمریکا چه شیطان بزرگیه. در آستانه انتخابات آمریکا هستیم و شما فکر میکنید همینطور که در رسانه داریم پیش میریم، اگر این نقاب قاب از چهره شیطان بزرگ بیفته، در حوزه روابط بین الملل و در حوزه دیپلماسی عمومی شیطان بزرگ دچار چه چالش هایی هست و بیشتر خواهد شد؟
ببینید، توی این روزهای اخیر و هفته های اخیر خب مشاهده تحولات در حقیقت مهمی هستیم در غرب آسیا و تبعات این تحولات در دنیا رو تحت تاثیر قرار میده. حالا انتخابات آمریکا هم خیلی متاثر هست از این تحولات و در حقیقت از آثار تحولاتی که در غرب آسیا داره رقم میخوره در حقیقت در امان نخواهد بود، به نوعی که حتی برخی از تحلیلگران پیش بینی میکنن که نتیجه برنده و بازنده این انتخابات به نوع تحولات و سیر تحولات در منطقه ما گره خورده. الان به نظر میاد که رسانه‌های غربی، رسانه‌های استکبار جهانی دارن از چند تا روش استفاده میکنن برای اینکه بخوان در حقیقت اون تعبیری که مقام معظم رهبری در مورد دست آهنین رهبران آمریکایی به کار میبرد که یک پوشش و روکش مخملین در حقیقت دارن، این رو من چند تا تکنیک رو خدمت شنوندگان محترمتون میخوام عرض بکنم.
بله.
که حالا با اون فضا آشنا بشن و چیزی که اینها در حقیقت دارن استفاده
ما سه دارن. دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم، بفرمایید هر چه صلاح هست
می‌کنم که آره
در خدمت هر چی صلاح میدونید سپاسگزارم.
من هدفم این بود که مدلی عرض بکنم. حالا شنوندگان شما همه اهل فرهنگ و فریخته هستند و میتونن خودشون تحلیل بکنن. اولین تکنیکی که شاید من فکر می‌کنم که این روزها شاهدش هستیم، یک تکنیک واهمه افکنی هست که معمولاً این رسانه‌ها با بزرگ نماییشون درباره اقدامات ویرانگری که مثلا این رژیم منحوس صهیونیست داره انجام میده و جنایاتی که داره انجام میده، نوع اینها رو دارن بازنمایی میکنن که یک واهم افکنی رو تو افکار عمومی در حقیقت دنبال بکنن. هدف چیه توی این روش؟ هدف اینه که به نوعی اعتماد به نفس جریان مقاومت رو در برابر جنایات صهیونیست‌ها به عنوان بازوی اجرایی و بازوی پلید آمریکایی ها در منطقه ما برجسته بکنن. خب با این کار اون اعتماد به نفس مقاومت و ایستادگی رو در حقیقت در بین مردم ما و در جریان مقاومت در حقیقت تحت شعاع قرار بدن.
تکنیک دومی که میشه برش نمونه های بسیاری رو پیدا کرد، یه تکنیکی هستش که اهالی رسانه و تحلیلگران رسانه بهش میگن تکنیک کانال انحرافی.
بله.
اگر خاطر شنوندگان محترم حضرت عالی باشه، توی روزهای گذشته مثلا BBC فارسی و BBC ورد یه خبرهایی رو دنبال میکردن تحت عنوان این که مثلا یه گروهی در بیروت دنبال این هستن که گربه هایی که آسیب دیدن رو مثلا ازشون حمایت کنن و به اونا غذا بدن یا حالا هر چیز دیگه.
دیگه نه تنها اخبار جعلی که زرد حتی.
آره میخوام بگم اینا کانال انحرافیه، یعنی بله. به دنبال این هستن که یک مسیرهای انحرافی رو ایجاد بکنن تا حد اکثر ممکن و فضایی که میتونن از اون فجایعی که داره رقم میخوره در لبنان، در فلسطین و در یمن حتی، اینها رو منحرف بکنن از اون ماجراها. یه تکنیک سومی که میتونم بهش اشاره بکنم، تکنیک پرایه حقیقت به صورت بخشیه، یعنی پاره ای از حقیقت رو در حقیقت اینها بیان بکنن و توی این ماجرا اون نکات تیره و تار اون ماجرا جنایت ها در حقیقت سرپوش گذاشته بشه. تو و اخبار نحوه انعکاس اخباری که از بیمارستان ها و مدارس و مساجد در لبنان و غزه مشاهده بودیم توی این چند وقته، مثلا با پرداختن به یه سری موضوعات دیگر سعی کرده بودن که اون جنایت هایی که در حقیقت جنایت های تاریخی که توی این روزها انجام شده بوده شاید به نوعی سرپوش گذاشته شده بشه و کمتر بهش پرداخته بشه. یه تکنیکی که حالا شاید شنوندگان هم خیلی شنیدن درباره کشور خودمون، اسرائیلی ها و جریان رسانه‌ای غربی خیلی سالها دنبال می‌کردن و امروز شاید هستیم که حتی در فلسطین و لبنان هم اون رو دارن به یه شکل دنبال میکنن، یه تکنیک دو قطبی سازی هستش. این دو قطبی سازی هم در حقیقت قرار دادن مردم و افکار عمومی لبنان در مقابل جریان مقاومت هست که یه جوری جریان مقاومت رو تحت شعاع قرار بدن که ها راضی بشن که مذاکره بکنن و دست از مقاومت بردارن و در برابر جنایات صهیونیست‌ها سکوت بکنن. من فکر میکنم حالا مجموعه این نکاتی که عرض کردم یه فضای کلی هست از فعالیت های رسانه‌ای که جریان رسانه‌ای غربی داره دنبال میکنه و حالا اگر ما بدونیم و یکم آگاه باشیم و یکم حالا مطالعه بکنیم پیرامون این موضوعات، شاید بتونیم در حقیقت تبیین درست‌تر و واقع بینانه‌تری داشته باشیم نسبت به این حرکت ها و انشالله که جریان مقاومت بتونه با آگاهی و تلاش سربازان خودش چه در عرصه‌های نظامی چه در عرصه‌های فرهنگی در برابر این نظام سلطه و این خوی استکباری و صهیونیستی که در حقیقت
بله.
همه رو درگیر کرده مقاومت.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما جناب آقای دکتر عابد اکبری، کارشناس محترم روابط بین‌الملل. بسیار ویژه با تکنیک‌های رسانه نقاب از قاب شیطان بزرگ و شیاطین کوچک برداشتید. دیدبان بمانید برای مقاومت. اما شما مخاطبان عزیز، فهیم و فرهیخته، پویش‌های زیادی در رادیو مقاومت داریم، اما رسم قدردانی، رسم سپاسگزاری در رادیو مقاومت فراموش نمیشه. امشب ساعت 21 به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی در کانال پیامرسان بله رادیو مقاومت به نشانی @ رادیو مقاومت پاکت هدیه‌ای به رسم قدردانی قرار داده میشه. شاید هم پاکت‌های هدیه‌ای. برای همین خواهش می‌کنم پیامرسان بله رو باز بکنید، @ رادیو مقاومت رو در قسمت جستجو بنویسید، عضو کانال رادیو مقاومت بشید. ویژه روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ساعت 21 پاکت هدیه قرار داده میشه. انشاءالله که با نیاتی خالص، برقرار و استوار و دیدبان بمانید برای مقاومت. بارها گفتیم شما برای مقاومت هر قدمی که بخواید بردارید، الحق و الانصاف باید آگاه و هوشیار و دیدبان باشید که بتونید با شناخت درست تصمیم بگیرید. دیدبان بمانید برای مقاومت. قدس از آن ماست. ما برای اهدافمون از دیدبانی آغاز میکنیم تا روزی که گامهای استوار ما در قدسی است که برای ماست.
راست خیز است به پا خواست عالم و زمان رشهی از صبح قیامت و زمین باغ تراوت سر بسته پی تکبیرت و لهرام سپیدار به تعظیم تو قامت کوه در حال رکود درد سجاده دشت است، برگ در سجده و پروانه و گل غرق کشه بود، چشم جاریش خنات است خنوتش، شنگ هم هم نتو گوید با همین صبر و سکوت است. شد زمین مست و زمان مست، خاک مست و آسمان مست، آی نازل شد و شد هر دل و جان مست، زمین زنده به عشق تو، جهان مست، پر گل